اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در تعریفی که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در مورد علم اجمالی فرمودن که علم اجمالی علتون تامتون لتنجیز این کان تکلیف المعلوم به فعلی من جمیع الجهات. بر این تعریف مرحوم محقق عراقی اشکالی فرمودند. این اشکال ایشون دو جهت داشت. یک جهت رو عرض کردیم که این جهت اول عبارت از این بود که ما همیشه یک خطابی داریم و یک طریقی داریم. خطاب از ناحیه مولا صادر میشه نسبت به مکلف، اما خطابی که از طرف مولا صادر میشه تارتن طریق بهش پیدا میشه، گاهی طریق بهش پیدا نمیشه. صدور خطاب در مرتبه قبل از قیام طریقه، ولذا خیلی از خطابات هست صادر میشه هیچ زمانی ما بهش طریق پیدا نمی کنیم اصلا. خب هیچ، از طریق داستانیست متأخر از خطاب. خطاب از ناحیه مولا میاد، این هم طریقه. طریق یعنی عینک، یعنی نشانه، راهنمایی که اون خطاب رو به عبد، به مکلف نشان بده، ایصال کند اون خطاب را به مکلف. درست طریق اینه. علم اجمالی هم طریقون. این خطاب قبل از تعلق علم، حالا چه اجمالی باشه چه تفصیلی، قبل از تعلق طریق، این خطاب وقتی صادر میشه از ناحیه مولا، اگر موضوع برای این خطاب محقق باشه این فعلیت پیدا میکنه. درسته؟ فعلیت داره. ممکنه فعلیت پیدا کنه طریق هم بهش نخوره، یعنی من علم پیدا نکنم به این خطاب، با اینکه موضوع داره، موضوع داره اما علم بهش پیدا نشده، خب این فعلیت داره اما تنجز پیدا نکرده، یعنی طریق بهش نخورده. بنابراین صدور خطاب از ناحیه مولا در مرتبه اول هست، بعد از صدور این خطاب مرتبه بعد قیام و طریق الهی هست. قیام طریق چیه؟ ایصال این خطاب صادر شده از مولا به مکلف. درست؟ این مرتبه بعده. اسم این مرتبه را میذاریم تنجس. این تقدم و تأخر رو از خود آخوند هم یاد گرفتیم، مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه اصلا مرتبه تنجز و جز مراتب حکم نمیدانه. شیخ میفرماید حکم دو تا مرتبه داره، انشاء و فعلیت. آخونده که آمده مراتب حکم رو چهار مرتبه ذکر کرده، مرتبه ملاک، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجز. خب طبق مسلک خود شما جناب آخون، مرتبه تنجز یعنی مرتبه قیام طریق، متأخر است از مرتبه فعلیت که تحقق موضوع باشه. وقتی اینجور شد طبقه متأخر، طبقه ای که بعد میاد، نمیتواند ناظر به حال طبقه متقدم باشه، دخلی درش داشته باشه، تصرفی بکنه، بالا و پایین بکنه. قیام طریق چجور میتوانه در فعلیت دخل داشته باشه؟ امکان نداره چنین چیزی. فعلیت از عوارض خطابه، خطاب قبل از قیام طریقه، خطاب از ناحیه مولا صادر میشه. خب وقتی صادر شد موضوع پیدا کرد، فعلیت پیدا میکنه. بعدر این خطاب که موضوع پیدا کرده یا موضوع پیدا نکرده، اگر طریق بهش قائم شد ایصال به مکلف شده، اگر نه ایصال به مکلف نمیشه. خب این طریقی که فقط نقشش و کارش ایصال غرض مولا به مکلف، بهتر بگیم ایصال تکلیف مولا و امر و نهی مولا به مکلفه، این نمیتوانه در مرتبه ما قبل خودش بیاد دخل و تصرف کنه، فعلیت درست کنه یا فعلیت رو از بین ببره. درست شد؟ پس ما یک طریق داریم، یک خطاب داریم. آخوندم نمیخواد این تصرف رو بگه. مرحوم محقق عراقی میفرماید اینا دو امره، کاری هم به هم نداره، اینها نسبت به هم مترتبند، یعنی قیام طریق مترتب است بر صدور خطاب. بنابراین این که شما میایید میفرمایید ان کان الحکم فعلی من جمیع الجهات تعلق به طریق که علم اجمالی باشه، یا اگر متعلق علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات این تنجیز علیت تام پیدا میکنه، این نمیتونه این نقش درستی باشه. چرا؟ برای اینکه این علیت اگر به مرتبه تنجز برمیگرده که یه داستانه، اگر علیت به مرتبه فعلیت بخواد برگرده داستان دیگریست، مربوط به خطابه. اینا رو چجور شما میخواد جمعش کنید؟ این اشکال اولی شونه. این از فرمودید این اشکال اول مرحوم محقق عراقی به مرحوم آخونده، اشکال قویه. یعنی ایشون میخواد بفرمایند که بابا مسئله قیام طریق، حالا علم اجمالی باشه یا علم تفصیلی کار نداره، این نمیتونه تو فعلیت بالا پایینی درست بکنه، نقش نداره. فعلیت یه داستانه، تنجز یه داستانه دیگه. چی میخواد بگه آخوند؟ اینی که ظاهر کلامش ما نمیفهمیم. و مطلب دومی که مرحوم محقق عراقی که هر دوتای این مطالبی که ما عرض میکنیم و تفکیک کردیم، در امر اول ایشون میفرماید عرض کردم بدون اینکه اسمی از آخوند ببره، اسمی از کفایه ببره، عنوان امر اول مطلب خودش که شروع میکنه در علم اجمالی این مطالب رو میفرماید، منتها مطالب ناظر به آخوند تعدبا اسم میبره، چون عرض کردم محقق عراقی در واقع خیلی دستاد مرحوم آخوند علاقه منده، حتی به قول معروف علامه صاحب کفایه تعبیر بکنه. از محقق خراسانی هم خوشش نمیاد که مرحوم نائینی میفرموده محقق خراسانی، ایشون خوشش نمیامده، ایشون میفرموده علامه خراسانی، خلاصه. ولی تا اسم میاره. مطلب دوم و اشکال دوم که ما در ابتدای بحثمون هم معنایی که برای کلام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه کردیم، این کلام مأخوذ از بیان مرحوم محقق عراقی بود در فعلیت بن جمیع الجهات، رو ایشون اینجور میفهمن و تصویر میکنن، ما هم همین معنا رو آمدیم و گفتیم. چی گفتیم ما و ایشون چی میفرمایم؟ مرحوم محقق عراقی میفرماید که نظر آخوند این است که انکان الحکم فعلی من جمیع الجهات، یعنی حکم از نظر مولا دارای اهمیتی باشد که لا یرزا به ترک این تکلیف حتی در حال جهل. خاطرتون هست بنا کردیم؟ حتی در حال جهل راضی نیست این تکلیف از دست بره، مکلف ملزم است این تکلیف مولا رو به جا بیاره، حتی اگر جاهل به تکلیفه، حتی اگر عالمم نیست. فعلی من جمیع الجهات رو محقق عراقی این معنا کرده، ما هم بر اتکای به ایشون، ایشون شاگرد مرحوم آخوند علیه الله، همین جور معنا کردیم. می فرماید وقتی که اینجور باشه فعلی من جمیع الجهات، یعنی چه در جهت حصول علم بش چه در جهت حصول جهل بش باشه، این تکلیف فعلیت داره برای مکلف، نظر به اهمیت و اهتمامی که از نظر مولا بشه، مثل دماء و فروج و امثال اینها، اعراض اموال ناس که اینها به قول معروف مورد جریان احتیاط هست. یه وقت هست تکلیف نه، متعارفه. تکلیف متعارف یعنی خطابی مولا داره، اگر مکلف علم بهش پیدا کرد لتنجز علیه میاره، اما اگر نیاورد، علم پیدا نکرد و نیاورد، خب تا طوری نشده، چیزی مشکلی نیست. اینجا تنجس پیدا نکرده خطاب برای او. اینجا مثل خطابات متعارفه. این معنایی است که مرحوم آقازی عراقی برای کلام مرحوم آخوند میکنه و بعد اشکال میکنه به این کلام. ایشون میفرماید که توجه داشته باشید، اولا نوع خطاباتی که از ناحیه مولا میاد که ما بهش بگیم خطابات متعارفه، خطابات متعارفه معمولی، خطاباتی که میاد اینها جزء اون دسته از خطاباتی نیست که مولا این متعلق این خطاب ها رو بخواد حتی فی حالت الجهل، اینجور نیست. غالب خطاب ها، متعارف خطاب ها اینجوریه که اگر مولا، نظر مولا اینه، اگر مکلف علم پیدا کرد به این خطاب ها بیاردش، اگر علم پیدا کرد، علم هم پیدا نکرد که هیچی، غالب خطاب ها اینجوره. و طریقی که قائم میشه و تنجیز میکنه خطاب را، طریق وسیله ایصال است. یعنی تکلیفی که برای مکلف در نظر میگیره مولا، این وصل الی المکلف، این وصل الی العبد، گردنگیرش میشه. اما اگر واصل نشد که گردنگیر نیست، مشکلی ایجاد میکنه برای عبد، درست شد؟ قالب تکالیف اینجوریه. بعد ایشون میفرماید بلکه اگر مولا بخواد تکلیفش از اهتمام و درجه اهمیت بالایی برخوردار باشه، به صورتی که این غرضش رو میخواد مکلف حتی فی حالت الجهل هم استیفا بکنه، یعنی به قول معروف مولا به هر قیمتی شده این رو میخواد ولو در حالت جهل، علم پیدا بکنه مکلف یا علم پیدا نکنه، اگر اینجوری میخواد، این به همین راحتی که نمیشه. مولا غیر از خطاب معمولی که آمده و عنوان کرده برای مقصود و غرض خودش، باید یک خطاب ثانوی بیاره. این خطاب ثانوی مضمونش همین باشه که اینی که من به شما گفتم انقدر مهمه که حتی در حالت جهلم باید بیارید. این خطاب ثانوی میخواد دیگه، مولا باید برسونه این مطلب رو، همینجوری که ما نمیفهمیم. خب مولا که چنین چیزی نداره که خطاب ثانوی اینجوری، بله خطاب احتیاط همین کارو میکنه، یعنی جعل احتیاط شارع نسبت به موارد غرض خودش و مقصود خودش همین معنا رو میرسونه. جعل احتیاط در باب فروج یعنی چی؟ جعل احتیاط در باب دماء یعنی چی؟ یعنی این غرض انقدر مهمه که در حال شکم من میخوامش، این غرض انقدر مهمه که حتی در حال جهلم میخوامه، جعل احتیاطه. پس این تکلیف المستتبع به جعل احتیاط، دنبالش باید جعل احتیاط بیاد. اگر جعل احتیاط نیاد، ما این اهمیت رو در خطاب اصلا نمیتونیم متوجه بشیم، ما نمیفهمیم. پس خطابات شارع در اینجا اگر دنباله جعل احتیاط بیاد که ما بفهمیم مولا نسبت به این خواسته خودش انقدر مصره که حتی در حالت جعل، حالت شکم میخوادش، خب این باید خطاب ثانوی داشته باشیم، خطاب ملحق داشته باشیم. ما در قالب خطابات این خطاب ملحق رو نداریم، این فقط یه موارد خاصیه. پس این که مرحوم آخوند میخواد بفرماید ان کان تکلیف و فعلی من جمیع الجهات به بیان بنده، که ایشون تعدباً باز این تصریح رو نمیفرماید، به بیان بنده این علم اجمالی رو شما میای تنجیز میکنید فقط در یک موارد خاصی که ما جعل احتیاط داشته باشیم، این اصلا موضوع بحث این نیست. علم اجمالی فقط برای باب فروج و دماء و اموال نیامده، برای همه موارده. این رو چجور شما میخواید در نظر بگیرید؟ امکان فعلی گل من جمیع الجهات این باشه. البته این معنایی که مرحوم محقق عراقی میکنه فعلی گل من جمیع الجهات، قبلا هم گفتیم قرینه تو خود کلام آخوندم داره دیگه،
که در حال جهلم میخواد قرینه داشت در اونجا عبارت مرحوم آخوند رو ما خیلی بالا پایین کردیم و اینو عرض کردیم از خود کلام مرحوم آخوند برمیاد و لذا بعضی دیگر از بزرگان که خواستن جور دیگه معنا بکنن این تمام نیست فرمایش آغازیان متینه ایشون درست فهمیدن کلام مرحوم آخوند رو بنابراین حالا ایشون میفرماین تازه اضافه بر تمام اینها همونجور که ما در امر اولی که ما درست کردیم گفتیم خطاب در مرتبه مقدم بر طریق قرار میگیره خطاب صادر میشه بعدن طریق میاد قائم میشه به خطاب مولا تکلیف میکنه بعدن به این تکلیف علم پیدا میشه درست شد؟ ایشون میفرماید این خطاب مولا حالا ما گرفتیم از اهتمام و اهمیتی در نظر مولا برخورداره که حتی در حال جهلم میخوادش خیلی خوب این خطاب صادر شده از ناحیه مولا اگر طریق بهش پیدا شد تنجیزش میکنه طریق بهش پیدا نشد تنجیز نمیشه درست شد؟ بله اگر اهتمام به صورتی باشه که در هر حالی میخوادش این اهم از اینه که طریق بهش قائم بشه یا طریق بهش قائم نشه درسته؟ مرحوم آزیاد در اینجا میفرماید یه سوال ما داریم آیا این طریق میتوانه درجه اهمیت را در تکلیف از یه مرتبه بالاتر ببره یا از یه مرتبه پایین تر بیاره میتونه این کار رو بکنه طریق؟ طریق خیلی میتونه این کار رو بکنه خطاب به ذات خودش اون مربوط مولاست که این خطابش رو چجوری میخواد به ما برسونه طریق نمیتونه اهتمام رو بالا ببره بگیم اینجا چون علم اجمالی خورده به این علم اجمالی اهمیت رو میبره بالا یا میاره پایین نه اصلا طریق دخلی نداره به اون مرتبه همونجور که قبل گفتیم به فعلیت دخلی نداره این طریق هر جور که هست این به اصطلاح اگر اینجور شد حالا مرحوم محقق عراقی میفرماید که در صورتی که باز ما گردن محقق عراقی میگذاریم یعنی نتیجه فرمایششون چون ایشون انقدر کلی میفرماین ادب مرحوم محقق عراقی نسبت به آخونده جوری که میخوان در دامن کبریاش ننشیند گرد هیچ به اصطلاح چیزی نسبت به مرحوم آخوند نداشته باشه اما واقع ایشون میخواد بفرماید خب بابا اگر خطابی اینجور اهتمامی بهش هست فعلی من جمیع الجهاد یعنی حتی در حال جهلم مولا میخوادش اگر اینجوریه که میخوادش در حال جهلم اینجا این طریق چه علم تفصیلی باشه چه علم اجمالی باشه نقشی داره در این تنجس قبل از اینکه طریق قائم بشه این تنجس پیدا کرده منطقه تنجس رو از کجا پیدا کرد؟ تنجس رو از اون خطاب ثانوی پیدا کرد از اون جعل احتیاط تنجس پیدا کرد که این رو حتی در حال شک حتی در حال جهلم گردنگیر مکلف کرد این تنجس از اونجا میاد این دیگه به علم کاری نداره علم اجمالی ایشون میفرماید نتیجه فرمایش ایشون این است که علم اجمالی ما داریم در علم اجمالی بحث میکنیم جدا از علم تفصیلی این که تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه تکلیف فعلی من جمیع الجهاتی که ما میگیم در این حیثیت فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی در موردش نیست اگر تکلیف مولا دارای اهتمام اونجور باشه برای جعل احتیاط میکنه چه علم تفصیلی بهش داشته باشیم چه علم اجمالی فرقی میکنه اصلا نه علم اجمالی داشته باشیم نه علم تفصیلی تفاوتی میکنه؟ از کرده اون تنجزش رو از داهی جعل احتیار در آورده تنجز از اونجا پیدا شده مضافاً به این که علم اجمالی طریق به قول ایشون نمیتونه درجه اهمیت رو در تکلیفی بالا ببره یا پایین بیاره این دست خود مولاست و خطابات متعارفه ما هم این نیست که این فعلیت بن جمیع الجهاد معنایی که ایشون میخواد ازش در بیاد غالب تکالیف ما اونجوره که لو علم بهی لفنجزه این ارزم به حضورتون که چیزیست که ایشون میفرماید فرمایش مرحوم محقق عراقی متینه یعنی در اینجا ما در کلام مرحوم صاحب کفایی رضوان الله علیه با این مشکل مواجه هستیم. اگر فعلی من جمیع الجهات رو همین معنا بگیریم، همین معنایی که خودمون گرفتیم که مرحوم محقق عراقی هم همین معنا گرفتن، قرینه هم داریم در کفایه که همینه، این خب مشکلش خیلی زیاده. فعلی من جمیع الجهات اصلا، حالا ایشون تصریح نکردن، ما میتونیم تصریح کنیم، اصلا علم اجمالی دخلی دارش نداره، کما که علم تفصیلیش دخل نداره، اصلا علمی هم نباشه دخل نداره، در حال جهل هم منجفه. علم اجمالی نمیخواد، این نقش علم اجمالی نیست که شما بیاید از این راه بخواید تنجیز علم اجمالی درست بکنید. این تکلیف خودش تنجیز داره، تنجیز سر خود هست به اصطلاح، این که نمیشه. از اون طرف بیانی که ایشون دارن نسبت به طریق و خطاب، اونم بیان متینی است. حالا ما باید ببینیم واقعا مراد مرحوم آخون همینه که ظاهر کلامشه یا نه، غیر از اینه فعلی گون من جمیع الجهات. ولذا ما باید یک سرکی بکشیم در علم اجمالی. در علم اجمالی هم عرض کردیم دو جای اصول بحث میشه، یکی در مباحث قطع، یکی در مباحث اشتغال. اینجا اون وقتی که آقایون تقسیم میکنن، بعضی تنجیز نسبت به مخالفت قطعیه رو اینجا بحث میکنن، موافقت قطعیه رو جای دیگه بحث، علی حال بالا پایینش میکنن. اما یک کاسش کنیم، ما یه بحث اجمالی قبلا کردیم، اما باز هم این بحث رو نه تفصیلا، که ما وارد هم نمیشیم که علم اجمالی حقیقت چیه، آیا تعلق به مردد میتونه بگیره یا تعلق به جامع میگیره، اینا یه مباحث فنیست که قبلا ما یه اشاره بهش کردیم، اما خیلی ارزم با لازم نیست، فقط مباحث علمی صرفه و الا بیشتر از این اثر عملی نداره. چیزی که ما در اینجا داریم این هست که این فرمایش مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه به عنوان اشکال بر مرحوم آخوند، این شروع کار ما میشه که ما وارد بشیم در بحث علم اجمالی. ما علم اجمالی رو باید بفهمیم که چیه، البته نه حقیقتش رو بلکه تنجیزش رو به قول معروف. در اموری بحث میکنیم، امر اول الان وارد میشیم. در اینجا یک مطلبی که هست که شاید الان شما تا به مصباح الاصول رجوع بکنید و خیلی از کلمات اعلام و اصول بزرگان میبینید سبکی که بحث مطرح شده همینه که الان ما طرحش میکنیم، که عنوان میفرمایند که ما در اینجا اگر مولا غرضی داره و مکلف میداند که این غرض رو مولا داره، باید استیفا کنه، شکه نیست. کسی هم که میگه لازم است استیفا، عقله، العقل الحاکم فی باب الاطاعت و الاسیان، میگه یالا بیاد، حتی احتمال قرض مولا هم منجد هست. یعنی عقل میگه اگر احتمال میدی در اینجا قرضی مولا داره، چند تا افتادن تو آب، حالا مسلمانی هم تو کار نیست که همه رو بخوایم نجات بدیم یا به فکر همه باشیم، احتمال میدم ولد مولا هم توی اینها باشه به قول معروف، در به اصطلاح بین موالی و عبود عرفیه. اگر در اینجا نجات نده، اینجا مؤاخذه هست، این عقل اینجا تنجیز میکنه احتمال رو. حالا اینو قبلا گفتیم، این مهم نیست، این گفته شده. مسئله ای که اینجا مهم هست که باید بدونیم، اشاره روز قبل کردم، اینجا هم چون هم مرحوم آقای خویی تأکید میکنه، هم در اینجا شروع کار ما در بحث علم اجمالی از همینجا شروع میشه، عرض میکنیم و اون این است که توجه داشته باشیم حتی در مواردی که ما احتمال غرض میدیم، خب عقل میاد میگه یا علی باید استیفا بکنید غرض رو چون احتمال عقاب هست، عقل فرارن من احتمال عقاب و احتمال مؤاخذه میگه یالا بیارید. عقل باید کاری بکند که در مقابل مؤاخذه مسئولیت داشته باشه. عقل زمانی میگه انجام بده که یه مسئولیتی بتونه درست بکنه مقابل مؤاخذه، مثل قبح عقاب بلا بیان، درسته؟ یک اسلام معمنی میخواد عقل، اما اگر معمن نباشه
در اینجا صرف الاحتمال یعنی احتمال العقاب کافی است برای حکم عقل به لزوم استیفا و لزوم اطاعت. حتی آقایون می‌فرمایند این اختصاص به علم اجمالی نداره. علم اجمالی احتمال تکلیف میاره، احتمال تکلیف احتمال مؤاخذه میاره، درست؟ البته احتمال تکلیف هم نیست، بعدا خواهیم گفت یقین به تکلیف میاره. حالا ما کوتاه بیاییم، حتی در علم تفصیلی، در علم تفصیلی شما دیگه یقین دارید به تکلیف، اما یقین به تکلیف که دارید اگر این تکلیف رو مؤاخذه کردی، اگر این تکلیف رو اطاعت نکردید و امتثال نکردید و مخالفت کردید، یقین به مؤاخذه دارید مؤاخذه مولا؟ نه، یقین ندارید. چرا؟ چون احتمال عفو هست، عفو کردم، احتمال شفاعت هست. این نیست که مخالفت من با تکلیف جزمی یقین به عقاب درست بکنه، نه، احتمال عقاب درست بکنه، بله احتمال هست. اگر شفاعت نباشه نکنن، یعنی من قابل شفاعت نباشم، اگر عفوی از مولا صورت نگیره عقاب هست. مؤمنی عقلی ما در مقابل مولا نداریم برای مؤاخذه، در معرضیم. حالا اینجا نقطه شروع این بحث اینجوریست، و لذا می فرماین احتمال عقاب موجب میشه عقل حکم کنه به لزوم اطاعت، درست شد؟ ما در باب علم اجمالی یقین به تکلیف نداریم. حالا در هر طرفی شما ببین، در یک طرف یقین به تکلیف نداریم، اما احتمال تکلیف که میدیم، احتمال که داریم. احتمال و تکلیف منجز هست مادامی که مؤمنی از ناحیه مولا نداشته باشی. یعنی من احتمال غرض مولا وقتی میدم، تا وقتی مؤمن نداشته باشم عقل چوب وجوب اطاعتش بر سر من بلنده. اگر مؤمنی از ناحیه شر رسید که نه، در صورت احتمال لازم نیست شما خیلی خودتو به زحمت بندازی، او خوبه. این بیان رو شما در نظر بگیرید. پس من خلاصه بکنم، ما احتمال تکلیف منجز است که این رو قبلا هم گفتیم و میدانیم، مادامی که از ناحیه مولا مؤمنی برای ما نیاد. و احتمال تکلیف که موجب لزوم اطاعت عقلی میشه از باب احتمال عقابه، چون مخالفت تکلیف محتمل غرض محتمل عقاب محتمل هم داره، پس احتمال عقابه. ما در تمام تکالیفمون باید سعی کنیم از احتمال عقاب پرهیز بکنیم، و احتمال عقاب در جایی میشه ازش پرهیز کرد و گرفتارش نشد که مؤمنی از ناحیه شرع بیاد. مؤمن چیه؟ اصول مرخصه، اصول مرخصه. این اصول مرخصه میتونه اصل عقلی باشه مثل براءت عقلی، میتونه اصل شرعی باشه مثل حدیث رأس. اصول مرخصه هستی که کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، همه اینها میشه جز این اصول مرخصه دیگه، تکلیف برمیداره. خب اگر در اینجا ما مرخصی نیامد، احتمال تکلیف چیه؟ منجزه. ولذا روی این اساس یک کاخی بنا میشه، یک ساختمانی بنا میکنن آقایون در علم اجمالی. گرد کردم مصباح الاصول که مراجعه کنید مرحوم آقای خویی، بناشون در اینجا در این بحث، در بحث اشتغال اینه. میفرمایم بسیار خوب، اگر اینجا احتمال عقاب مدار کار ما هست و معیار هست برای تنجیز، این احتمال عقاب تا زمانی است که ما اصل مرخصی از ناحیه مولا نداشته باشیم. پس ما در علم اجمالی که احتمال تکلیف هست، احتمال عقاب هست، باید ببینیم ما مرخص داریم یا نداریم. ولذا تمام بساط ما در تنجیز علم اجمالی برمیگرده به چی؟ به جریان اصول در اطراف علم اجمالی. تمام قصه برمیگرده اینجا. اصلا ایشون تعبیری دارن که حالا میخونیم، اصلا میفرماید ما کاری به تنجیز علم اجمالی نداریم. تنجیز علم بکنه یا نکنه، ما اصلا کاری نداریم به این. کار اصلی ما اینه که آیا اصول مرخصه اطراف علم اجمالی جاری میشه یا جاری نمیشه. تمام حرفم اینه، شما در هر طرفی من اطراف علم اجمالی احتمال و تکلیف دارید، درست شد؟ احتمال غرض دارید و احتمال تکلیف احتمال عقاب میاره. پرهیز و خلاصی زمانی است که اصل مرخص و مجوز از ناحیه مولا داشته باشید. پس ما در علم اجمالی بی خود بدونیم سر کیو میخوایم بتراشیم. کاری که ما داریم ببینیم اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی جاری میشه یا جاری نمیشه. ربما یقال که اصول عملیه جاری نمیشود در اطراف علم اجمالی، ربما یقال که در جمعی اطراف علم اجمالی اصول مرخصه جاری میشود. اینا میقوله و قول به ترخیص داریم در بعضی جاری بکنیم در بعضی از اطراف جاری نکنیم. مثل شیخ رضوان الله علیه، شیخ میفرماید اصل مرخص جاری میکنیم، اما اگر در یه طرف جاری کردی طرف دیگه حق نداره جاری کنه، چون مخالفت قطعیه لازم میاد. بنابراین ایشون جعل بدل قائله، یعنی طرف دیگر رو بدل از واقع محتمل قرار میدم، این طرف رو میام مرتکب میشم. این تفسیری است که مرحوم شیخ داره. البته ما این تفسیر رو بعد مطرح میکنیم در این قالب که تفسیر بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، تفسیر شیخ به اینجا برمیگرده. بعدم خواهیم گفت یه تفسیری هم مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه دارن در این که بین اصول محرزه و اصول غیر محرزه. اصول محرزه می فرماین اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، اما اصول غیر محرزه جاری میشه. اصول محرزه جاری نمیشه، اصول تنزیلیه ایشون تعبیر میکنن، اصول غیر تنزیلیه جاری میشه. پس مدار در علم اجمالی میشه جریان اصول، میشه جریان اصول. و اینجا مشکل ماست. این بیانیست که مثل مرحوم آقای خویی در همین بحث اشتغال اینجا دارن مفصل، دیگر اعلام هم دارن و نوعاً هم به همین پرداختن، جریان اصول. منتها یک گیری که ما داریم در همین جریان اصول، مسئله این است که این که شما می فرمایید اصول در اطراف علم اجمالی ربما یقال که جاری نمیشه، اینه که جاری نمیشه دو تا وجه داره در کلمات. یک وجه این است که ادله اصول مرخصه مثل دلیل براءت عقلی، خب عقاب بلا بیان قاعده، یا حدیث رفع و ادله براءت، این ادله اصلا شامل علم اجمالی و اطراف علم اجمالی نمیشه، شامل نمیتونه داشته باشه، اطلاقش نسبت به اطراف علم اجمالی گیر داره، مبتلا به مانعه. راجو فرمودید یک میگه مسئله که مطرح میکنن زیاد. شیخ هم مفصل به این میپردازه در اخبار استصحاب، از کردم لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. میفرماید این زیری که در بعضیا از روایات داره، این زیر مانع از این است که در اطراف علم اجمالی ما بتونیم اصلا مرخص جاری کنیم. جواب میدن همه روایات زیر ندارن، ایشون میفرماید فعلا اونایی هم که زیر ندارن زیر بقیه رو بگذاریم براشون. خب تقیید میشه دیگه، تقیید میشه. یا حتی در غیر روایات استصحاب، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، حتی تعلم علم اجمالی رو میگیره یا نمیگیره، اینا گیرشه. اینا در جایی است که اشکال ما تنها از این ناحیه باشه که ادله شمول داره نسبت به اطراف علم اجمالی یا شمول نداره، این یه معنا. اما یک این درسته، طبق این روال فرمایش مرحوم آقای خویی و اعلام درسته، اما یه حرف دیگه هم آقایون دارن. کسانی هستن که میگن اصول مرخصه که جاری نمیشه چون امکان جریان نداره، اصلا مربوط به اطلاق و شمول ادلش نیست، امکان جریان نداره. چرا؟ برای اینکه جریان اصل مرخص مثلا ترخیص و فی المعصیه یزاد مع الحکم الواقعی فی البین، بعدا میگیم این اشکالات رو داره، اصلا امکان نداره جریانش، امکان نداره جریان. اینجا بحث رو به تنجیز میکشه.
بحث رو به تنجیز علم اجمالی میکشه. ولذا ما روال بحثمون این میشه که نه مثل مرحوم آقای خویی فقط بپردازیم از این جهت که اصول جاری میشه یا جاری، بله او بحث هست بعدرم خواهیم گفت، اما اول بپردازیم که ما در علم اجمالی بحث تنجیزه، آیا علم اجمالی تنجیز میکنه تکلیف رو یا تنجیز نمیکنه؟ اگر تنجیز میکنه حد تنجیزش چقدره، تنجیزش به چه مقداره؟ ما در تنجیز بحث مخالفت قطعیه داریم و موافقت قطعیه. آیا تنجیز علم اجمالی فقط در مخالفت قطعیه است که شیخ میفرماید، یا در موافقت قطعیه هم علم اجمالی تنجیز میکنه که اگر ما تنجیز رو در موافقت قطعیه گفتیم میشه علیت تامه در علم اجمالی؟ بعد میگیم وقتی اینا رو ما گفتیم، بعضی حالا وقتی ما اینا رو مشخص کردیم اقوال به تفصیل هم وضعیتش معلوم میشه. ما تنجیز رو که در نظر گرفتیم، اصول عملیه زمانی میاد که این تنجیزی که علم اجمالی داره نحو تعلیقی داشته باشه، یعنی تنجیز من، حالا علیت من، اینا اسمشو اقتضا میگذاره، من موجب تنجیز میشوم اگر اصل مرخص جاری نشه. این تنجیزی نیست، به اصطلاح تنجیزی نباشه، اینجا جای اصول پیدا میشه. اما اگر ما آمدیم گفتیم نخیر، این حکم تنجیز در علم اجمالی تنجیزی مطلق تعلیقی نیست که معلق باشه بر عدم جریان اصول، نخیر تنجیزیست مسلم، هم در موافقت قطعیه هم در مخالفت قطعیه، این میشه علت تامه علم اجمالی، علت تامه برای تنجیز، این میشه مطلق علیت. همونی که آخوند در اینجا میخواد تعبیر به علیت بکنه، آخوند میفرماید علیت منتها یک تعلیقی داره، ایشون میفرماید اگر فعلی یون من جمیع الجهات باشه. اون وقت فعلی یون من جمیع الجهات رو بزرگانی مثل سید و الاستاد رضوان الله علیه معنا میکنن، این که فعلی من جمیع الجهات باشه یعنی اصول مرخصه در اطراف جاری نشود، ایشون معنا میکنن و از کلام خود مرحوم صاحب کفایت قرینه میارن برای این معنا. این طور بحثه. حالا ما در اینجا در این امر اول که این مقدمه رو گفتیم، حالا اقوالی که در باب علم اجمالی داریم، تقریبا 6 تا 7 تا قول در اینجا در باب علم اجمالی داریم که مطرح میکنیم و وارد میشیم. السلام علیکم.